بیشترین شمار شهروندانی ثبت شده که خانه و سرپناه خود را از دست دادند. دولت آمریکا در اواخر دسامبر 2023 نیز گزارش کرد که به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش کمک‌های دوران کرونا، تعداد بی‌خانمان‌های این کشور به بالاترین سطح از سال 2007 رسیده است. گزارش وزارت مسکن آمریکا حاکی از آن است که تعداد افراد بی سرپناه از سال 2022 تا 2023 میلادی 12%، یعنی بیش از 70,000 مورد افزایش یافته است. مارسیا فارچ وزیر مسکن آمریکا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این داده ها نشان دهنده نیاز فوری به یک راه حل است و در آمریکا نباید بی خانمانی وجود داشته باشد، در حالی که چنین افزایشی در تمامی گروه‌های جامعه آمریکا دیده می‌شود. خانواده‌های دارای فرزند با افزایشی 16% بیش از دیگران با پدیده بی‌خانمانی دست به گریبانند. آمریکایی‌های آسیایی تبار بی‌خانمان با 40% بیشترین افزایش را در میان گروه‌های نژادی نشان می‌دهند. امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم شما شنوندای عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله امریکا را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.ir/dari آدرس سایت ماست و در فضای مجازی علاقمندانی که دوست دارن از طریق فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک آخرین خبرها را دنبال بکنن میتونن که پیج رادیو دری را دنبال بکنن. آدرس ما @ رادیو دری مشهد.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
افزایش بیش از حد استفاده از شبکه‌های اجتماعی و آشکار شدن عینی مخاطرات و تأثیرات این شبکه‌ها در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی سبب شده تا اکنون کشورهای مختلف اعمال محدودیت‌ها و کنترل بر این شبکه‌ها را مد نظر قرار دهند. در این راستا می‌توان به نشست سناتورهای آمریکایی با مدیران بزرگترین شبکه‌های اجتماعی از جمله مدیران متا، اسنپ‌چت، دیسکورد، اکس و تیک تاک در مجلس سنا اشاره کرد. در این جلسه سناتورها در مورد کاستی‌های مرتبط با ایمنی جوانان در این پلتفرم‌ها انتقاد کردند. در رابطه با این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم محمد علمیه، پژوهشگر رسانه و فضای مجازی.
ببینید، واقعیت اینه که قوانین توی کشورهای اروپایی و امریکایی توی اکثر حوزه‌های اجتماعی خیلی دقیق و مشخصه، ولی خب تو فضای مجازی یا فضای سایبری این قوانین تازه داره شکل میگیره. امریکا 5-6 ماه پیش سند جدیدی داد در رابطه با قوانین نسبتاً سختگیرانه فعالیت کاربران در فضای مجازی. توی اتحادیه اروپا ما چند وقت پیش دو تا سند خیلی مهم داشتیم، دو تا سند راهبردی که خیلی از شرکت آمریکایی هم دچار چالش شدن که اتحادیه اروپا تصویب کرد هر کی میخواد توی اروپا کار بکنه این باید و نبایدهای جدیده از این به بعد، که خب شرکت بزرگ مثل گوگل، مثل متا، اینا خیلی چالش داشتن. واقعیت اینه که این فضا جدیده، مردم دارن توی یک فضای جدیدی زندگی میکنن که هر روز اتفاقات جدیدی توش میفته، آموخته‌ها داره تغییر میکنه، کاربرا دارن با مسائل جدیدی مواجه میشن. تعارف که نداریم دیگه، داریم میبینیم قشر جوان و نوجوان دارن آسیب بسیار جدی میبینن. این آمار بالای خودکشی هایی که توی امریکا داره اتفاق میفته، من حالا عرض میکنم، به این گزارش دارم ارجاع میدم، توی اروپا وضعیت شاید از این حتی بدتر هم باشه. آسیب های اجتماعی که الان توی اروپا به واسطه پلتفرم ها و سکوهای اجتماعی داره اتفاق میفته، خب اینا باعث میشه که اینا تغییراتی رو مجبور بشن، الزام داشته باشن. نکنید یک بخش به هر حال، چه تو اروپا، چه تو امریکا، چه تو ایران، همه جای دنیا حاکمیت نگران سلامت اجتماعی و سلامت روانی مردمش هست، چون به هر حال اینا توی تمام مناسبات سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیم میذاره دیگه. لذا این یه بخش داستانه، یه بعد داستانه. یه بخش دیگه این که ببینید، یه دولتی مثل امریکا رو حالا مثال بزنیم، اینا میگن که آزادی بیان، هر کسی هر چی دوست داره ارائه بده، هر کیم هر چی دوست داره انتخاب بکنه، و ساختار پلتفرم ها و این سکوها هم از روز اول همینجوری تعریف شده دیگه. خب پس این مسائل همه اینا رو که بذاریم کنار هم، ما میبینیم که یه پارادوکسی هم یه جاهایی به وجود میاد. چرا الان باید شرکت متا بیاد جواب پس بده به خاطر خدماتی که داره ارائه میده؟ مگه خود دولت امریکا میگه آزادی بیان؟ خب اینا میگه من این پلتفرمی به وجود آوردم، مردم هر چی دوست دارن بیان اینجا بذارن، منم که تولید محتوا نمیکنم، من یک بستری هستم برای اینکه یه عده بیان محتوا بذارن، یه عده بیان محتوا رو ببینن، اگر دوست دارن میپسندن بیان استفاده بکنن، هر کیم دوست نداره خب نبینه. یه قوانینم حالا یه حداقل قوانینی هم بوده که یه سری محتواها رو از یه سنی به بالا بتونن ببینن. اگه دقت کنین حالا خود ما میریم تو این پلتفرم سکوهایی که اپلیکیشن ها و برنامه ها توشن میبینیم میشه مثلا مثبت 4، مثبت 12، مثبت 18، مثبت 9، اینا رده بندی داره دیگه و اون دیگه حداقل رده بندی که حالا بعضی مثلا سختم نمیگیرن، یعنی ممکنه که یه مثلا بچه 6 ساله بتونه بیاد نصب کنه فقط با یه تایید و یه اوکی دادن. خب حالا این اتفاقات باشه دیگه آسیب ببینن و آسیب داره به اوج خودش میرسه، لذا خودشون اومدن تو خودشون، حالا ما اسمشو بذاریم تر سیانت، اومدن تر سیانت گذاشتن، میگن که این باید و نباید های جدید ماست. اگر میبینید که دادگاهی نمیکنن، الان جلسه استماع دیگه، یعنی نشستن با هم گپ و گفت داشتن، امریکا این چالش خیلی جدی رو خودش تو خودش داره دیگه، آقا لیبرالیسم این رو میگه، بعدم خب از روز اول ما مجوز دادیم اینا آزادانه کارشون انجام دادن، حالا الان ما میخوایم محدودشون بکنیم. تغییر قوانین رو که داریم تو اتحادیه اروپا و امریکا داریم میبینیم و اسنادی که داره منتشر میشه، این نشون میده که خب مسئله براشون چالش بسیار بزرگی.
خب همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون، اما آخرین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم است که گروه‌های حقوق بشری از افزایش بازجویی‌ها از حامیان فلسطین در آمریکا خبر دادند. گروه حقوقی فلسطین گزارش داد موارد متعددی از بازجویی ماموران FBI از فعالان حقوق بشر بعد از انتقاد آنها از نسل‌کشی فلسطینیان در غزه دریافت کرده است. بر اساس این گزارش این افراد پس از آن که مطلبی را در شبکه‌های اجتماعی در خصوص انتقاد از رژیم صهیونیستی منتشر کرده بودند برای بازجویی احضار شده اند. گروه حقوقی فلسطین تاکید کرده است این اقدام پلیس آمریکا برای ایجاد فضای رعب و ترس در میان منتقدان رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. این در حالی است که گروه آزادی‌های مدنی آمریکا با نمایندگی از گروه‌های حامی فلسطین و گروه‌های حقوق بشری شکایتی را ضد بایدن و اعضای هیئت دولت او به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه به دادگاه ارائه داده است. در نخستین جلسه دادگاه در کالیفرنیا که روز 27 ژانویه برگزار شد، شماری از فعالان حقوق بشر و پزشکان غزه به عنوان شاهد به تشریح وضعیت غزه و مشکلات مردم آن در پی حملات رژیم صهیونیستی پرداختند. همزمان با برگزاری دادگاه، تجمعی هم در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه برگزار شد. معترضان از بایدن خواستند دست از حمایت از نسل کشی در غزه بردارد. دولت آمریکا تا یه 4 ماه گذشته میلیون ها دلار سلاح در اختیار صهیونیست‌ها قرار دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمریکا تا کنون محموله‌های تسلیحاتی با استفاده از 230 هواپیمای ترابری و 20 کشتی تجاری برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. این حمایت‌های آشکار دولت بایدن از نسل‌کشی فلسطینیان حتی صدای متحدان سیاسی بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور را نیز در پی داشته است. سناتور برنی ساندرز در این زمینه گفته ایالات متحده سالانه 3.8 میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی می کند و اکنون همه بم ها و تجهیزات نظامی که برای ویران کردن غزه استفاده می شود همگی ساخت آمریکا هستند. به عبارت دیگر همه ما در اتفاقاتی که در حال رخ دادن در غزه است شریک هستیم و آنچه در حال رخ دادن است غیر قابل بیان به شمار می آید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. تشکر از این که همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. همه ایتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل توجهتان را جلب میکنیم به اخبار این ساعت از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. مسئولان در وزارت سرتاسر اعلام کردند که در دو سال گذشته مراجعه بیش از 32,000 فرد مبتلا به مرض سرطان در مراکز صحی به ثبت رسیده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
از روز جهانی مبارزه با سرطان در وزارت سرتاسری حکومت طالبان با حضور شماری از مسئولان این وزارت، نمایندگان سازمان‌های همکار در بخش صحت و شماری از دکتران تجلیل شد. مسئولان در وزارت سرتاسری حکومت طالبان سرطان را یک مرض خطرناک، کشنده و غیر ساری خوانده و تاکید دارند که این مرض قابل وقایه و معالجه است. در همین حال حبیب الله خونزاده، معین ارزی خدمات وزارت سرتاسری حکومت طالبان، میگوید که با وجود کمبود بودجه و نیروی متخصص، این وزارت توانسته است برنامه کنترل ملی سرطان را ایجاد کند و از همکاری سازمان‌های کمک کننده ابراز قدردانی نموده و خواستار کمک‌های بیشتر این سازمان‌ها به وزارت سرتاسری حکومت طالبان شد.
نعم روحتای وزارت در خبری خپل هوادوالو ته داډ ورکوي چې د نوموړي ناروغۍ په وړاندې چوپه خوله نه دي، بلکې نړیوالو روغتیایي همکارانو او سیمه ییزو هیوادونو د روغتیایي مسؤلینو سره یې په هره ناسته کې ږغ پورته کړي تر څو خپل وګړي د نوموړي غمیز څخه وژغوري. د وینا پای کې د هیواد د ټولو روغتیا پالانو کارکوونکو مننه کوم چې شپه او ورځ خپل هیوادوالو ته د زړه د کومې خدمت کوي.
حیدر خان مسئول وقایه و کنترل در وزارت سرتاسری حکومت طالبان میگوید در افغانستان اکثر مردم به خدمات صحی دسترسی لازم را ندارند و میافزاید سرطان قابل معالجه و وقایه میباشد.
ز تاسو در رفرنس په ډول دا خبره کوم چې تقریبا 1500 سرطان نو په وقایوي شکل باندې وقایه کولای شو. کله چې دی سرطان کلمه موږ او یو بیم وهم ارچاته پیدا کیږي، سرطان هم قابل وقایه و هم قابل معالجه.
محمد الله رسولی مسئول کنترل سرطان در وزارت سرتاسری حکومت طالبان هم میگوید قرار است دستگاه‌های پیشرفته درمانی سرطان را در دسترس دکتران در بخش‌های مربوطه قرار دهند.
موږ ان شاء الله پر راتلونکي کې پلان درو چې د ایم آر آی او سیټی سکان ماشینونه واخلو او همدارنګ ډیجیټل ایکسرې او ډیپلر الټراساوند ماشینونه او د سرطان په مرکز کې د میموګرافي نصفول او فالول.
از سوی هم میلاد مظلومیار مسئول بخش روانی سرطان در وزارت سرتاسری حکومت طالبان میگوید مرض سرطان بر سلامت روانی فرد مبتلا تاثیر بسزایی دارد.
از طرف تحمل درد در مریضان سرطانی اثر شدیدی روی جنبه های جسمانی و روانی زندگی این بیماران دارد که باعث با وجود آمدن مشکلات متعدد روانی می گردد که از آن جمله می توانیم به افسردگی و مشکلات تصویر جسمانی اشاره کرد.
دکتر دال آرامانول نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان نیز در این برنامه می گوید در سال 2022 میلادی 20 میلیون واقعه تازه سرطان در جهان به ثبت رسیده است که این رقم تا سال 2050 میلادی 77% افزایش خواهد یافت و می افزاید در زون شمال مدیترانه که افغانستان هم شامل آن می باشد در سال 2022 میلادی بیش از 700,000 واقعه سرطان تشخیص شده است که این رقم دو برابر خواهد شد. با این همه با گفته مسئولان وزارت سرتاسری حکومت طالبان در دو سال گذشته بیش از 32,000 فرد مبتلا به سرطان و مراکز صحی در کشور مراجعه کردند و در حال حاضر تنها 4 مرکز تداوی و تشخیص سرطان در کابل وجود دارد و قرار است این وزارت 4 مرکز ویژه سرطان را در 4 ولایت نیز ایجاد کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پروسه ساخت بندهای کوچک آبگردان در ولایت ننگرهار آغاز گردید. آصف خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
پروسه ساخت بندهای کوچک آبگردان در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگویند در هر ولسوالی این ولایت از بودجه حکومت یک بند کوچک آبگردان ساخته می شود. مولوی عبدالستار محمد رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار در مراسم آغاز کار ساخت بند آبگردان در ولسوالی کوټ این ولایت گفت مبلغ 3 میلیون افغانی از بودجه حکومت بالای بند آبگردان در ولسوالی کوټ به مصرف می رسد که ظرفیت هزاران متر مکعب آب را دارا خواهد بود و همچنان هزاران جریب زمین را زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد نمود. با گفته موصوف در جریان ساختش برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن نیز فراهم خواهد شد.
دغه د کوټ ولسوالۍ د میترانو په کلی کې د یو چکډیم چې دا تقریبا 3 میلیون لګښت په دامارت اسلامي راځي او ډیرو زیاتو هیوادوالو ته په دې کې د کار زمینه برابرېږي او هم تقریبا 3500 متره مکعب اوبه ظرفیت لري دغه چکډیم او په زرهاو زمکه به ان شاء الله د دې وسیله باندې خړوب شي.
رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننګرهار گفت قرار است در 22 ولسوالی این ولایت هم چوبندهای آبگردان به هزینه مبلغ 66 میلیون افغانی بودجه حکومت ساخته شود. در این حال مولوی معزالله عادل رئیس بخش آبیاری وزارت زراعت مالداری و آبیاری افغانستان گفت قرار است در 622 ولسوالی کشور بندهای کوچک آبگردان ساخته شود که با ولایت ننګرهار به نسبت پایین بودن سطح آب زیر زمین اولویت داده شده است.
نو د دې په خاطر باندې چې زمونږ هیوادوال د اوبو د نبی برخه پاتې نشي د اوبو خ مدیریت وکړي شي دا غوي د ځنګړي په هدایت سره تقریبا په ټول افغانستان کې په 400 او 600 ولسوالۍ کې هغه دا هدایت دي چې بهر ولسوالی کې یو چکډیم جوړ شي.
باشندگان ولسوالی کوټ ولایت ننګرهار ساخت بند آبگردان را استقبال نموده میگوید این ولسوالی از خوشحالی متضرر شده و با ساخت این بند بیشتر زمین ها زیر آب خواهد شد. آنها در بخش زراعت خواستار راه اندازی پروژه های دیگری نیز گردیدند.
او دغه چکډیم د جوړیدو لپاره زموږ ټول ولسونه موږ هم ډیر خوشاله یو او د امارت اسلامي نه مننه کوم چې دا پروژه موږ ته پلي کړي. خلک غریب دي او دې کې به هر چاته د کار زمینه برابر شي او زموږ مشکلات په حل شي ډېر زموږ کې به خړوب شي.
موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ ته د زراعت په بخش کې لا ډېر کارونه وکړي. دا به یوازې دا نه چې دا بس نه وکړي او دغه بشي. موږ دلته ډېرې ځمکې لرو چې بمبې اوبو دي.
ولایت ننګرهار یک ولایت زراعتي است اما فعالیت های کشاورزي در آن هنوز به شکل بومی صورت میگیرد و سیستم آبیاری زمین ها هم مشکلات جدی خود را دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بانک مرکزی افغانستان 17 میلیون دلار را لیلام میکند. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش میدهد.
بانک مرکزی افغانستان 17 میلیون دلار را لیلام میکند. بانک مرکزی حکومت طالبان با صدور خبرنامه میگوید که این بانک 17 میلیون دلار را در داوطلبی امروز دوشنبه 16 دلو سال روان به طور لیلام به فروش برساند. بانک مرکزی از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است تا در این داوطلبی اشتراک نمایند. در این خبرنامه برنده لیلام مکلف دانسته شده تا حسابات خود را الا ختم روز لیلام تصفیه نماید. در خبرنامه آمده است در داوطلبی های لیلام اسهار تصفیه قسمی معاملات مجاز نیست و برندگان داوطلبی مکلفند تا در مدت معینه پول زمه قشت را یک بار به طور نقد تحویل افغانستان بانک نمایند. شماری از اقتصاددانان میگویند که هر از چندگاه دلار به خاطر حفظ ثبات پولی در افغانستان در بازار زرق می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
برای نخستین بار به هزینه مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار پروسه تولید جوجه های مرغ در ولایت ننگرهار آغاز گردید. آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان در این رابطه هم گزارشی دارد.
برای نخستین بار به هزینه مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار پروسه تولید چوچه های مرغ در ولایت ننګرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید بعد از این واردات چوچه مرغ ها از کشور همسایه پاکستان کاهش مییابد و نیازمندی فارمداران در داخل کشور برآورده میشود. شرکت خصوصی حبیب حسن به هزینه مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار و نصب وسایل پیشرفته پروسه تولید چوچه مرغ ها را در ولایت ننګرهار آغاز نمود. عزیز الله حسام رئیس شرکت خصوصی حبیب حسن میگوید وکنون ظرفیت تولید چوچه مرغ‌ها را در یک ماه با 600 هزار قطعه بالا برد که با آغاز تولیدات تکیه بر کشور همسایه پاکستان کاهش یافته و میزان واردات نیز به سطح پایین خواهد رسید.
اول ضرورت ویلی شو چې په لوی تاګه کې د نسلی چرګانو فارم او د هغه ماشینونه یو ورځنی چرګوړه مفتتا کو ملي ته باندې راغلی مشان راغلی ودارته او په اول دل باندې په لوی تعداد کې شروع وکړو څه د پاسه شپږ لکه چې یو ورځنی چرګوړي به موږ طاقه ته ورکړو بازار ته عرضه کړو.
مولوی صدر اعظم معینی وزارت زراعت مالداری و آبیاری افغانستان میگوید افغانستان بابت تولید گوشت و تخم مرغ به مرحله خودکفایی نزدیک شده است و گفته موصوف با قدرت رسیدن امارت اسلامی 2000 فارم پرورش مرغ در کشور فعالیت می نبود که اکنون بیشتر از 10000 فارم وجود دارد.
از موږ په د چرګانو په سکتور کې الحمدلله خودکفایی ته رسیدلی یو. موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې زمونږ امارت چې کله په افغانستان کې خپل کار شروع کړ په وخت کې 2000 چرګان مسله پرمونه وو چې اوس تقریبا د 10000 نه هم زیات شوی دی.
مولوی غلام رحمان کظیم رئیس شرکت کانال ننګرهار میگوید شرکت خصوصی حبیب حسن بر اساس یک قرارداد در موازی نزدیک به 120 جریب زمین ملکیت شرکت کانال ننګرهار ساخته شده که در حال حاضر 450 تن در آن به گونه مستقیم و هزاران تن به گونه غیر مستقیم مصرف کار می باشد.
په 114 جریبو کې دغه پروسه د حبیب حسام د شرکت سره تفاهم باندې د دوی په مالی لګښت تقریبا 1500 لک پورې ډالر په دې پروسه باندې راغلی. په دې منظور جوړه شوه چې موږ په دغه بخش کې خپلو هیوادوالو ته داسې څه په لاس باندې ورکو چې دوی ورته ډېره اړتیا لري.
در شهر جلال آباد و مناطق اطراف یان از چند سال به این طرف تنها در هفته یک روز فروش گوشت گاو و گوسفند منع قرار داده شده که مسئولان عامل آن را رشد و تقویت صنعت پرورش مرغ در این ولایت میخواند. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، جانجوری زدمندی و سلامتی تان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین لحظات زیبا و شاد و شیک داشته باشین. ایام الله دهه مبارکه فجرم برای یکایک شما دوستان و عزیزان و فجر آفرینان گرامی تبریک و تهنیت میگیم. و مطلب دیگه ای که میخواستم عرض بکنم خدمت دوستان، تا جایی که در جریان هستید، بنده از سازمان صدا و سیما و مرکز خراسان رضوی بازنشسته شدیم، به افتخار بازنشستگی نائل آمدیم و امروز آخرین روز کاری است که در خدمت دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. من از اینجا رسما خدمت شنونده های عزیز و ارجمند خود اعلان میکنم که اگر کوتاهی و قصور در طول ای 27 سال خدمت صادقانه از بنده سر زده باشه، بنده شدیدن از شما عزیزان عذرخواهی میکنم. پشت این میکروفون، پشت این صدا، پشت این استیدیو و شما شنونده های عزیز دلتنگ خواهم شد. انشالله که به بزرگواری خودتان کوتاهی ها و قصوری بنده را میبخشید و انشالله اگر در طول این سالها با اجرا و با کار کرده خود ما حال خوبی برای شما عزیزان ایجاد کرده باشم بر خود می بالم. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین خوبی ها نصیبتان باشه و انشالله که در هر جایی که هستین ما را از یاد خود نبرید و فراموش نشوید، همچنانی که شما دوستان عزیزان و خوبان شنونده هیچ وقت فراموش بنده سید عبدالحکیمی وفا نخواهید شد. امروز آخرین روزی کاریست که در خدمت شما عزیزان هستیم. خب اجازه بدین که در خدمت همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی باشیم.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه جای همه ما میپوی.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی، زنده باد زندگی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، و همین سلام یک دنیا حرف داره، یک دنیا طراوت و شادابی و عشق و تقدیم شما.
سلام، 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 صد سلام نثار تو یار خوش کلام. سلام، 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 صد سلام، سلام، صد سلام نثار تو یار خوش کلام. صد سلام نثار تو یار خوش کلام.
السلام علیکم، عمرت بخیر
است. سلامت باشید.
سلام که شما خوب باشید.
سلام علیکم.
السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام.
سومین روز هفته را هم با امید به آینده بهتر شروع کردیم. حس و حال امیدوارانه با آدم شور زندگی میته. حسنتان، حسن، حسنتان سرشار از حسن، سرشار از زیبایی، سرشار از زندگی. ولی دیگه بعضی وقتا بین دو کلمه آدم گیر میفته، بین حس و حسن، و خدا را شکر که هم حس زیباست و هم حسن زیباست و همش در وجود شما دوستای عزیز جمع است. حس زیبایی یک روز دیگه از روزهای زندگی است، یکی از روزهای باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی میداریم و باز هم خوشحال میشیم که از شما بشنویم، صدای شما را، تجربه های شما را، خاطرات شما را، به خصوص از این روزهای عزیز. در این جشن با ما سهیم باشین. جمع خانوادگی تان سرشار از مهر، پاشان نباشه الهی، جمعتان جمع باشه و حس و حالتان عالی. امروز دوشنبه است، 16 دلویا بهمن 1402، و شما همراه زنده باد زندگی هستید. من زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پریه موسوی، صدا بردار حسن آسیایی. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوری بیانی، خانم فرشته خالقی در بخش آشپزخانه حضور دارند و گزارشگران مهیم دهخانی، شیما وفا. با حضور رنگین و پر از مهر شما دوستای عزیز در زنده باد زندگی.
باید انتخاب ها خود کمک کوتاه تر بکنیم و نسبت به شرایط و محدودیت ها خود پیش ببریم زندگی خود. اگه زندگی خود را استاب کنیم، کسایی که بر ما این استابیت را تحمیل کردم موفق میشم. ما نباید تحت تاثیر کس قرار بگیریم. هر چی که محدودیت داریم نسبت به اون محدودیت خوب پیشرفت کنیم و زندگی خوب پابرجا بگذاریم. چون ما انسانیم، نیومدیم بر خاطر تحمیل دیگران زندگی کنیم. نسبت به شرایطی که داریم زندگی خوب ادامه دهیم.
بله، امروز در بخش موضوعی برنامه با یک موضوع خوب، انتخاب، روبرو هستیم و این هفته با شما درباره انتخاب صحبت میکنیم. انتخاب هر لحظه در زندگی ما خودش نشان میده. چه چیزی بپزیم، چه چیزی بخوریم، چه چیزی بپوشیم، چه کتابی بخونیم، کدام مسیر انتخاب بکنیم، به خصوص وقتی که سر دوراهی ها هستیم. چطور انتخاب کنیم؟ با ما در ارتباط باشین. پیامک در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم،
آمدی صفا، آمد با تو روز عاشق، آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیمق دار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
تشکر از شما که زنده باد زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. 10:24 است و زندگی همیشه قسمی پیش نمیره که ما میخواییم. رویدادها همیشه به دلخواه ما نیست، در اختیار ما نیست و این شاید به خاطر بعضی انتخابهایی باشه، انتخابهایی که ممکن است که نامناسب بوده باشه و دلایل دیگری. البته وقتی که از انتخابهای نادرست گپ میزنیم، این به این معنا نیست که راه بازگشت و برگشتی نباشه. خیلی وقتا مسیر را انتخاب میکنیم، اما وقتی که تشخیص میتیم که این مسیر نادرست است، برمیگردیم. به قول یکی از دوستان که نوشته بود، با آبله های کف پای ما رو راست باشیم، یعنی اگر مسیر را آمدیم و میدانیم که مسیر غلطی هست، میتونیم با خود ما رو راست باشیم و پس اشتباه خود جبران بکنیم. از انتخاب با ما بگوییم. شما چه قسم پدر مادری هستین؟ خب خفه نشوین. منظور ما این است که مثلا در حصه دوستیابی فرزندتان چه قسمی رفتار دارین؟ چه قسمی رفتار میکنین؟ چطوری نظارت غیر مستقیم دارین؟ آیا همه تو مثل پادگانهای نظامی بخشنامه و قطنامه صادر میکنین و فرزندتان حتی گاهی تهدیدم میشه که اگه با فلانی قطع رابطه نکنیم من اتو میکنم و اتو میکنم؟ یا ای که به صورت غیر مستقیم مشاوره میتین برش و او را سعی میکنین تنها نگذارین و از روش های دیگری سعی میکنین که راهنمایی برش برسانین و در این زمینه از خود فرزندتان هم کمک میگیرین که چه حسی داره نسبت به دوستای خودش و آیا رفتاری میبینه از اونا که به نظرش نادرست میایه و آیا از کنار او رفتار نادرست آیا همینطور با آسانی تیر میشه، زیر چشمی تیر میکنه، یا ای که حساس هست روی رفتار دوستای خودش، روی کلام اونا، روی ادبیات اونا و در انتخاب دوست خود دقیق است. خب در هر صورت فرزندان ما در فضای دوست و دوستیابی هستن در سنین مختلف، چه کودک باشن در محیط کودکستان، مکتب و چه جوان باشن و در محیط دانشگاه یا در محیط کاری. تجربه های شما پدرها و مادرهای عزیز میتونه در انتخاب درست به اونا راهنمایی برسانه، البته به شرطی که بخشنامه‌ای و قطعنامه‌ای و مثل پادگان نظامی شدید و خشن نباشه.
من هرچی که انتخاب داشتم خدا به من داده، انتخاب داشتم خدا به من داده، منم از انتخابم راضیم. اول که همسرم بوده، دومم بچه هم بودن، سومم همه زندگیشون، شغلشون، سرمایه زندگیشون بتونم کمکشون کنم، بتونم نظر رفتاری کرداری یه همین از
تلویزیون روشن میکنه، برای ما مربوط میشه به نوجوانان بزهکار. از نامش پیداست دیگه، نوجوانانی که در ابتدای راه در کنار دوستانی قرار گرفتن که کشیده شدن به سمت تخلفهای اجتماعی و البته تمام قضیه را نمیشه مرتبط دانست فقط به دوستان، فضای خانواده قطعا مهم است و تأثیر گذار است. ای که چقدر کانون خانواده گرم باشه، فرزند ما محبت دریافت بکنه و لبریز از محبت باشه، کمبود عاطفی نداشته باشه که با مجردی که در فضای بیرون از خانه دوستی، جوانی، همسن سالش با ابراز دوستی و محبت کرد دیگه بره به سمتش و بعد در مسیر کارهای نادرست بیفته. خب در این شرایط چه باید کرد؟ برنامه مختص میشه به صحبت خبرنگار با چند تا جوان و نوجوان که چرا به این سمت کشیده شدن و خب طبیعتاً زیادتر جواب‌ها در کناری است که میگن وقتی که دوستم به ما تعارف کرد مرا صلاح زد به اینکه مثلا بگی این ماده را استفاده کن، من نگفتن نتانستم. قدرت نگفتن را ما در اکثر این تخلف‌های اجتماعی میبینیم، اینکه فرزند ما قدرت نگفتن نداره. چطور میشه که فرزند ما قدرت نگفتن پیدا بکنه؟ وقتی اتفاق میفته که فرزند شما در وقتی که کودک هست بتونه با شما هم نبگویه، بتونه براحتی مخالفت بکنه و ما از فرزند خود فقط یک فرزند بله قربانگوی نسازیم. از انتخاب ها و تجربه های شما میشنویم در گفتگو با مهین دهقانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم در رابطه با انتخاب با شما صحبت کنیم. میخوایم در موردش با جمعی از دوستان صحبت کنیم. با ما همراه باشید. شما چه تعریفی از انتخاب دارید؟
انتخاب یعنی از اون گزینه‌های روی میزی که داریم ما بهترینشو به قولی انتخاب کنیم، بهترینشو برداریم. آره، این میشه انتخاب کردن.
شما تا حالا چه انتخاب‌های مهمی تو زندگیتون داشتید؟
انتخاب مهم میشه گفت که یکی از مواردش انتخاب رشته بوده، انتخاب رشته دانشگاهی بوده.
چه رشته‌ای درس خوندید؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم.
بسیار عالی. رشته‌ای بوده که خودتون دوست داشتید یا نه دیگران به شما توصیه کردن؟
بله بله، چیزی بوده که کاملا انتخاب خودم بوده.
موفق هستین تو این رشته؟
خودم فکر میکنم که بله و از بیرونم آره.
چقدر توی این انتخاب شما پدر و مادر سهیم بودن؟
ببینید، پدر مادر اینکه حالا یه سری رفرنس مناسب رو به من معرفی کردن که من ازشون استفاده کردم و نکته مهم اینه که اعتماد کردن، به قولی جوری بار آوردن اون بچه رو که دیگه اعتماد داره به اون تصمیمی که بچه میگیره.
پدر و مادرتون اگر یه وقتی مردد باشن در انتخابی، شما هم بهشون کمک میکنید به اصطلاح توی انتخابهای اونها، یا نمیگن شما کوچیکی دخالت نکن؟
اصلا این حرف توی خونه ما زده نمیشه. حالا چه من بخوام انتخابی داشته باشم، حتی یه مسائل خیلی ریز خریدای کوچیکی که برای خونه انجام میشه هم ما کاملا فرزند و پدر مادر همه با هم دیگه تصمیمش رو میگیریم. حتی حالا انتخاب کوچیک باشه یا بزرگ فرق نداره، اینطور نیست که یکی حرف آخر رو بزنه.
تشکر از شما و از اینکه تجربه های خوبتان با ما در میان میگذارین. پیامک نوشتن، دوست عزیز ما احمد جان از هرات نوشتن که رخت مانند گل شاداب و زیبا، فضای زندگیتان باغ بالا، چه فرقی میکند اهل کجایی، بدخشی، لوگری یا از کنرها؟ بگو از گل که ذهنت گل کند باز، شکوفه خنده در کابل کند باز، کسی آید از این ویرانگی ها به سوی شهر فردا پل کند باز.
من اهل کابل تو اهل هرات، من نسورا هم تو نسل هرات، لالا جا هر دو برادر هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور، لالا جا لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دی بالا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دی بالا، لالا 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 پروان، تو کندهاری من مرد میدان، لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم، لالا جان لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دی بالا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دی بالا،
بدون نمگی دنیا در روزه، دل از خود با خود بسوزه، عروض ما این باشه و سال نو خوشی کن، اتفاق و ادعاد خلدان، از بلخ و ایراد باستان، کنر و نگر ها سر پل و جز جان، پک یا پتیکا خوص شبر خان، بردن علمان خور و نگر هار، کنر و غزدی قندوز و فخار، برخار و کلپیسا لوگر و دایکندی افغانستان.
بله، انشالله که هر جایی که هستین در کنار هم و با هم انتخاب میکنین که آینده ای سرزمین عالی و زیبا بسازین. پیش مادرش آمد و گفت که مادر، ما از کارگری برای مردم خسته شدیم، قصد دارم خودم یک دکان برای خودم باز کنم، برای خودم کار کنم. مادرم رای پدر گپ زد و قرار شد که با مقداری کمک از طرف اونا دکان باز کنه و شروع به کاسبی کنه. خب ده ماه تیر نشده بود و باز آمده میگه مادر جان چطور کنم دیگه، بیخی ضرر کده را ایستم، مجبور دکانه بسته کنم. مادر ای دفعه سونش تو تیره تیره سیل کده گفت بچه تو دیگه کلان شدی، کوشش کده انتخابات دقت زیادتر داشته باشی، هرچند یام یک تجربه است ضرر نکدی، بالاخره یک تجربه کردی، باز انشالله اگر طرف کسب کار دیگه ای بری یا باز بخوایی که همی کسب ادامه بتی ای دفعه دقیق تر عمل میکنی. خدا رو شکر که میبینم که در تپ و تلاش و کار و کوشش هستی و باز هم میخوایی که راه های جدیدی بر زندگی باز بکنی. ماین دهقانی در ادامه برنامه باز هم با شما است.
حالا انتخاب نادرستی داشتی تو زندگی؟
خودم شخصا
دوست خوبی نباشه.
آره انتخاب نادرستی داشتم. آره
دوست ناباب، خب به هر حال تاثیرگذار تو زندگی بوده، دوستی که زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده و پشیمون بشید از انتخابش.
ببینید به نظرم این کلمه دوست ناباب نمیتونه کلمه درستی باشه. یه جورایی میشه گفت که دوست با کسی که دوستیم مسیر زندگیمون با هم متفاوته، نوع نگرشمون با هم متفاوته. شاید این شما میگین مثلا انتخابش اشتباه شد، از نظر خودش درست باشه، ما نوع سبک زندگیمون با هم متفاوته. و بله توی انتخاب، حالا یه سری موارد، انتخاب جایی که میخوایم تفریحی انجام بدیم، آره قطعا این بوده، اما خب یواش یواش ما مسیرامون از همدیگه جدا کردیم. یه سری جاهایی که به سبک زندگی من نمیخوره خب نمیرم، ولی خب توی بقیه موارد با اون دوستم شریک هستم قطعا.
پس به هر حال شما در انتخاباتون تو زندگی آزاد؟
آره
از این آزادی راضی هستید؟
آره خدا رو شکر.
خب اطلاع دارید که دختران افغانستانی آزاد نیستن در انتخاب‌های مثلا مهم زندگیشون، انتخاب تحصیل، شغل و چه بسا گاهی اوقات همسر، نظرتون چیه؟
قاعدتا اصلا این قضیه اصلا واقعا فکر کردن بهش هم آدم رو آزرده میکنه، این اصلا درست نیست. اما چیزی که هست، همه اینا به نظر من یه مقدار پدر مادرها جسارت اینو داشته باشن که خلاف جامعه حرکت بکنن، یعنی خودشون اگه جامعه کوچیکن دیگه از خودشون شروع بکنن. حالا هر جا میبینه جامعه داره اشتباه میره، اعتماد به نفس رو به بچهش بده که حالا خلاف جامعه هم میخواد انجام بده، خیالش راحت باشه که پدر مادرش راضی هستن به این مسیری که میخواد بره.
خود دخترها هم شهامتشو داشته؟
آره خودشون باید شهامت داشته باشن، اما واقعا این کافی نیست. این شهامت داشتنه، این که آدم بدونه پدر مادر راضین، این اطمینان رو داره که خیالشون راحت از تصمیمی که شما میگیرید، اون تشویقی که میشه، اون انرژی مثبتی که میفرستن برات واقعا تاثیرگذاره.
پشتیبانیشون به اصطلاح توی انتخاب بچه‌ها
حامی باشن؟ آره حامی بچه‌ها باشن، تشویقشون کنن. به نظرم این یک پوینت خیلی مثبته که باعث میشه که اعتماد به نفس بچه‌ها خیلی بیشتر میشه.
قطعاً همینطوره. خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردین. انشالله با هم.
ممنون.
تشکر از مهین جان دهقانی، گرم کار است و در این حال دلش میخواد که یک موسیقی و یک آهنگم گوش بکنه که کمی ماندگیش گرفته شوه، و خصوصا هم آهنگهای ناب و فاخر خواننده های ما که خب خیلی هایشان به خصوص اونایی که کلاسیک خوان هستن بسیار شعرهای دقیق انتخاب میکنن. یکی یک خواننده چه شعری را انتخاب میکنه برای که در قالب آهنگ او را در بیاره و اهدا بکنه به ملت خودش، یکی از اون انتخاب هایی است که خیلی میتونه در حوزه موسیقی و ساخت آهنگ مؤثر باشه. چه شعری را ما انتخاب بکنیم و اینکه ما میخوایم چه آهنگی را گوش بکنیم و در او چه حرف هایی گفته میشه، باز هم یکی از انتخاب های ماست. شما چه آهنگی را گوش میکنین؟
تو مثل آینده هر جا رو برومی، هر جا باشم هر جا باشی آرزومی، وقتی عاشق باشی مردن ساده میشه، واسه اون که دوست داریش تا همیشه. دیوونه دیوونه ترینم، آیندم و با تو میبینم، من هرچه که بشه همینم. ای وای چی
میشه یه لحظه بیایی تو بارون یه عکس دوتایی بسازیم یه شب رویایی ای با تو انتخاب منی تعبیر خواب منی احساس ناب منی جونمی دربونمی تو انتخاب منی تعبیر خواب منی احساس ناب منی جونمی دربونمی تو انتخاب منی تعبیر خواب منی احساس ناب منی جونمی دربونمی تو انتخاب منی تعبیر خواب منی احساس ناب منی جونمی درمونمی اومدی مالا هوا ما تازه کردی اندازه کردی مگه میشه عاشقم باشی و بچی مثل ماهی توی شب ها میدرخشی دیوونه دیوونه ترینم آیندم و با تو میبینم من هرچی که بشه همینم ای وای چی میشه یه لحظه بیایی تو بارون یه عکس دوتایی بسازیم یه شب رویایی ای وای انتخاب منی تعبیر خواب منی احساس ناب منی جونمی دربونمی تو انتخاب منی تعبیر خواب منی احساس ناب منی
خب با شما دوستای عزیز هستیم از برنامه زنده باد زندگی 10:41 دقیقه است. میری برای گوشی موبایلت یک لایه محافظ بگیری و اصطلاح انگلیسیش میگن گلاس که البته ترجمهش همون شیشه میشه دیگه، همون شیشه خود ما، راحت تر و قابل فهم تر. فروشنده چند تا را پیشتان میمانه و هر کدامش یک قسم تعریف و توصیف میکنه و بالاخره شما یکی را انتخاب میکنین و میایین. ساعتی بعد متوجه میشین که این جناب گلاس یا همون شیشه زخیم است و روی حساسیت لمسی گوشیتان تاثیر منفی مانده و این قضیه حسابی اوقاتتان را تلخ میکنه. میرین و اعتراض میکنین با فروشنده که ذهن شما را منحرف ساخته، اما فروشنده میگه ما بعد خو خودت فکر تا بگی، خو خودت انتخاب صحیح داشته باش. و اینجاست که شما به فکر فرو میرین. البته که خب میتونستین هوشتان رو بیشتر بگیرین، ولی خب متاسفانه خیلی وقتا کسایی که تبلیغ جنسی را میکنن و میخواین جنسی را بفروشن، کالایی را بفروشن، خب متاسفانه بخشی از او چیزهای تبلیغیشان به صورت افراطی بیان میشه، یعنی او چیزی نیست که گفته میشه و به همین خاطر نمیشه واقعا چشم بسته به تبلیغات اعتماد کرد. خب خیر است، صدقه سرتان. حال شیشه یا گلاس گوشی چیزی است که باز آدم میتونه تبدیلش بکنه، ولی انتخاب‌های بزرگ زندگی چی؟ اونا واقعا به ای آسانی قابل تبدیل هستن؟ مثلا انتخاب همسر نامناسب یا یک روش غلط تربیتی. وقتی کودک شما در سالهای گل زندگی خود هست و شما گاهی با خشونت با بعضی از روش‌های نادرست با او رفتار میکنین، اعتماد به نفس فرزندتان خراب میشه. و اصلا قسمی که لحظات قبل هم در برنامه گفتیم، فرزند شما قسمی بار میه که نمیتونه خود بیان بکنه، نمیتونه حرف خود بزنه، نمیتونه نی بگویه و کاملا از نظر روحی و روان آسیب میبینه. آیا براحتی اینا قابل جبران هستن؟ اینجاست که تصمیم ها و انتخاب های شما، انتخاب روش شما، انتخاب کلام شما اهمیت پیدا میکنه. یک تصمیم غلط و یک انتخاب غلط ممکن است که یک تباهی بزرگ به دنبال داشته باشه. خب بریم به سمت انتخاب های درست و انشالله تجربه های خوب. باز هم میریم به سراغ شیما وفا در هرات.
شیما حضور شما همکاران عزیز در برنامه سلام و صبح خیر عرض می کنم و همچنان حضور شنونده های همراه ما که ما را در این برنامه همیشه همراه هستن. سپاسگزاری می کنم که تا پایان این گفتگو هم امروز با ما همراه هستن. از همصحبت ما که یکی از باشنده های هرات و خواهر عزیزی هستن تقاضا می کنم خود معرفی بکنن.
رومینا امینی هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین بانو امینی. موضوع برنامه ما انتخاب هست. یک تعریف اگر از این موضوع یا این کلمه داشته باشیم در خدمت شما هستیم.
انتخاب به معنی گزینش، یعنی گزینشی که خود انسان به او باور داشته باشه، به عقیده خود او پیروی کنه و پیش ببره، نه که کس دیگه به سر از او تحمیل شده باشه. با وجودی که اگر انتخاب های تو تحمیل شده باشه، به جای به زندگی نمیرسی، هیچ وقت پیشرفت نمیکنی و یک زن باید حق انتخاب خود داشته باشه.
برای خودتون که یک دختر افغان هستیم و با خیلی از محدودیت ها روبرو، چقدر حق انتخاب داده شده؟
از طرف فامیل ما که زیاد حق انتخاب داده شده، اما از طرف مملکت عزیز ما حق انتخاب داده نشده. ما باید تحت شرایطی که هستیم تسلیم نشیم، نسبت به شرایط خو پیش ببریم، حق تحصیل خورد به مو شرایطی که هستیم، به مو محدودیت هایی که داریم، به مو پیش ببریم و تسلیم نشیم و زندگی خور ادامه بدیم. نه که رشته ای که من میخواستم این نیه، زندگی برای من بسته شد، به دیگر راه برای ادامه دادن ندارم. باید انتخاب ها خود کمک کوتاه‌تر بکنیم و نسبت به شرایط و محدودیت ها خود پیش ببریم زندگی خود.
یعنی زندگی جریان داره و این جریان میتونه قشنگ باشه و به این چهار روزی زندگی توقف و حساب نباید بکنیم و دلش را پیدا بکنیم تا اینکه زندگی بر ما به خوشی بگذره.
بله، اگه زندگی خود استاپ کنیم و کسایی که برای ما این استابیت رو تحمل کردم موفق میشم. ما نباید تحت تاثیر کس قرار بگیریم. هر چی که محدودیت داریم نسبت به اون محدودیت خوب پیشرفت کنیم و زندگی خود پابرجا بگذاریم، چون ما انسانیم، نیومدیم بر خاطر تحمیل دیگران زندگی کنیم. نسبت به شرایطی که داریم زندگی خود ادامه دهیم.
بانو امینی، ما از هر دختر یا بانوی افغان زمین اگر جستجو میکنیم در خیلی از موارد مسئله تحصیل و تعلیم و درس و دانشگاه اونها ناامیدانه و میان میگذرن. اگر ما در کنار درس و دانش و دانشگاه و مدرسه بیاییم مسائل دیگر در انتخاب های خود که حق داریم یا فرصت بر ما داده شده یا قدرت از او را داریم صحبت بکنیم، چطور ما انتخاب داشته باشیم که پشیمانی در او نباشه؟
تنها تحصیل کردن نیست، چون که به خارج که هستم به تمام دخترایی که اونجا زندگی میکنم، فقط رشته تحصیلی از اونا دانشگاه و مکتب اینا نیه، اونا دیگه گزینای به پلو خود دارن، مدلینگ دارن حتی که ما اجازه نمیدن، خیاطی دارن، تمام نقاشی دارن، به رشته حتی هاشپزی که ما داریم او هم دارم، اما ما انتخاب نمیکنیم به حساب از اینکه قدیم ها زنا به خانه ای کار و ای گزینه شردشتم، ما تحت تاثیر از اونا قرار نگیریم. با محدودیت هایی که داریم، با این رشته هایی که به حال به دسترس ما خانم های افغان هسته، با همینا پیش بریم و خانم ها را سربلند بسازیم، چون خارج تما دخترای هم که دارم از همینا هم سربلند ساختم. تنها رشته دکتری، معلمی، انجینری نیه، هر استعدادی که داریم همو استعداد خروش گفا کنه، حتی اگه خیاطی و مردوزی هم باشه.
های همراه در این قسمت از گفتگوی ما در هرات فرصت را میدیم به همکارای گرامی، صحبت های اونا رو میشنویم و بعد باز هم تمنای همراهی شما را داریم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد. شما دوستای عزیز و نازنین که همراه ما هستین، دکتر حوریا بیانی کارشناس برنامه است با موضوع انتخاب و اینکه چطور انتخاب کنیم صحبت میکنن. میشنویم. بس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. انتخاب کردن باعث میشه که احساس خوشایند دانستن، آزادی